خیلی دلگیره، دیگه از درد دنیا سیره، مونسش تنها قل و زنجیره، این دم آخر دم میگیره. حالا که موندم اینجا تنها، غریب و بینشون چون زهرا، بیا رضای من ای نور نگاه بابا، نگاه بابا. ای سید بی بال و پر، شفیع روز محشر، دخیل و کیا مولا، موسی بن جعفر. ای ماه خونین پیکر، شهید داغ مادر، دخیل و کیا مولا، موسی بن جعفر.
ساعت 16:45 دقیقه است و ما از رادیو فرهنگ همراه شماییم. در میان شنوندگان عزیز ما علاقمندان به کتاب کم نیستن. ما هم به احترام این عزیزان از معرفی تازه های نشر حتی در این روزهای تعطیل غافل نشدیم.
چاپ اول.
به نام خدا. سلام. برنامه چاپ اول رو از رادیو فرهنگ میشنوید. من مریم بیانی هستم و امروز کتابی رو در حوزه تاریخ شفاهی معرفی میکنم. تاریخ شفاهی یکی از شیوه ها و روش های جدید پژوهش در تاریخه که به شرح و شناسایی وقایع، رویدادها و حوادث تاریخی بر اساس دیدگاه ها، شنیده ها و عملکرد شاهدان، ناظران و فعالان مرتبط میپردازه. در دهه های اخیر، تاریخ شفاهی که به عنوان یک مبحث جدی در محافل پژوهشی و تاریخی جهان شناخته شده، مورد پذیرش و توجه مراکز تحقیقی و پژوهشی کشور قرار گرفته و در سازمان‌ها و مراکز زیادی به عنوان شیوه و روش تحقیق در حوزه تاریخ معاصر مورد استفاده است. کتاب تاریخ شفاهی، مباحث نظری روش شناسی که خانم دکتر فائزه توکلی تألیف کردند هم میتونه راهگشای بسیاری از پژوهشگران و علاقمندان این حوزه از تاریخ باشه. این کتاب رو انتشارات سوره مهر منتشر کرده. خانم دکتر فائزه توکلی روی خط چاپ اول هستن تا در مورد کتاب بیشتر برای ما توضیح بدن. خانم توکلی سلام، به چاپ اول خوش اومدید.
سلام سرکار خانم بیانی، سلام حضور شنوندگان محترم رادیو و تمامی دستاندرکاران برنامه چاپ اول، خدمتون هستم.
خواهش میکنم، ممنونم از شما. خانم توکلی، میشه ابتدا شما درباره محتوای کتاب برای ما توضیح بدید؟
خواهش میکنم. کتاب تاریخ شفاهی، مباحث نظری و روش شناسی، کتابی هستش که من در سال 90-91 تدوینش کردم ولی سال 96 به زیر چاپ رفت. زیر نظر انتشارات حوزه هنری، یعنی حوزه انقلاب اسلامی که معروف به سوره مهر هست.
بله.
کتاب تاریخ شفاهی در حوزه یکی از رویکردهای جدید تاریخ نگاری هست که در دهه‌های معاصر در دنیا و همچنین چند دهه اخیر، خصوصا از بعد از انقلاب اسلامی تا کنون، در ایران مراکز متعددی به ثبت و ضبط روایت‌های شفاهی کسانی که به عنوان نخبگان عرصه تحولات معاصر شرکت داشتن در تحولات، در صورت مستقیم دستن در کار تحولات معاصر بودن، خصوصا رویدادها و وقایعی که در به صورت سرنوشت ساز بوده در کشور ما و همچنین در عرصه جنگ و دفاع مقدس، در مورد تاریخ شفاهی روایت های رزمندگان، فرماندهان جنگ، که خب جای ابهامات بسیاری هست و واقعا ما هنوز خب خیلی جای روایت کسانی که در این حوزه فعالیت کردن از مرز و بوم کشور دفاع کردن خلا داریم. ما از طریق تاریخ شفاهی که گفتم یه رویکرد نو هست با از طریق مصاحبه، در واقع ابزار اصلی مصاحبه است و تاریخ شفاهی از زمانی که در واقع ثبت صوت اختراع شد تحت عنوان اورال هیستوری به عرصه روش‌های پژوهشی در حوزه تاریخ پیوسته و اولین بار هم تقریبا در دانشگاه شیکاگو در حوزه در واقع بحث دهقانان و مهاجرانی که در واشنگتن موجب بزه‌های زیادی شده بودند برای واکاوی و اصلاحات شرایط جامعه، جامعه شناسان با رویکرد تاریخ شفاهی و ثبت زندگی نامه اینها به ثبت ضبط وقایعشون پرداختن و تعاریفی که به اصطلاح از خودشون و زندگیشون داشتن و برای همین استارتش از دانشگاه شیکاگو زده میشه. بعد دانشگاه کلمبیا بعد از جنگ جهانی اول شروع به ثبت و ضبط خاطرات تمامی کهنه سربازان جنگ میپردازه.
بله، شما فرمودید که از دانشگاه شیکاگو تاریخ شفاهی شروع شد. تاریخ شفاهی ترکیبی از تاریخ و شفاهی هستش. ما ایرانیان هم آدم‌های شفاهی هستیم. پرداختن به تاریخ شفاهی از چه زمانی توی ایران باب شد؟
بله. رویکرد تاریخ شفاهی بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفت. چون ببینید حوزه تاریخ نگاری کلاسیک معمولاً حوزه تاریخ نگاری شاهان بوده. یعنی ثبت و ضبط زندگی شاهان و درباری ها بوده و کاملا حکومتی بود تاریخ ما.
بله.
ولی تاریخ شفاهی رویکردش کاملا روی طبقات اجتماعی و روی تاریخ اجتماعی هست، یعنی که مبانیش بر مبنای تاریخ اجتماعی هست و در واقع به طبقاتی که تاکنون هیچ اسمی درشون در تاریخ نگاری ها نیست، مثل تاریخ زنان، تاریخ کارگران، تاریخ روحانیون، تاریخ رزمندگان، تاریخ تمام اون کسانی که حتی ما میدونیم مثلا در مصر خب اهرام ثلاثه ساخته شد به اون عظمت، ولی هیچی از تاریخ بردگانی که این سنگ‌ها رو طبقه به طبقه چیدن خب ما نداریم. بعد همین در تاریخ معاصر بعد از مکتب آنار روی کرده به توجه به طبقات و اقشاری که در واقع اونها سازندگان تاریخ هستن، نه شاهان نه حکام، پررنگ میشه و در واقع تاریخ شفاهی به نوعی تاریخ نگاریش دیواری بین گذشته و آینده نمیکشه، بلکه میاد پلی میزنه که گذشته رو با آینده متصل کنه. ما در تاریخ شفاهی میایم تاریخ کنون رو، اکنون رو ثبت و ضبط میکنیم. یکی از منابع مهم تاریخ نگاری همین انسانهای زنده. ما قبلا فهمیدیم که منابع تاریخی سکه ها و مهرها و این به اصطلاح بناهای تاریخی هستش که باقی موندن. نه، الان در رویکرد جدید بحث رویکرد به کنشگران اصلی تاریخ خود انسان ها باشن بسیار پررنگ شده. برای همین ما در مصاحبه با افرادی که در تحولات نقش دارن از زبان خودشون با صداهایی که ضبط میشه و همین صداها به صورت آنلاین به اقصا نقاط دنیا ویساش میتونه انتقال پیدا بکنه شکل گرفته.
خانم توکلی، کتاب یک ساختار تجربی داره که تجربه کارهای شما هستش.
بله.
یک ساختار علمی هم داره که به خاطر استفاده از کتاب‌ها و مقالات هستش. نسبت بین این دو ساختار با هم برابر نیست. علتش رو می‌فرمایید؟
بله، من چون رویکرد مباحث نظری در تاریخ شفاهی بسیار در بین شفاهی کاران ما خب به اون انسجام لازم و نداشت، من به ضرورت این که داشتم تاریخ شفاهی زنان انقلاب رو در سال 85 تا 89 ثبت و ضبط می‌کردم، ابتدا مواجه شدم که اصلا یه روش شناسی رو بر این حوزه تاریخ شفاهی باید تعریف کنیم با استفاده از یه سری از منابع خارج از کشور و همچنین بعضی از منابع کتابایی که در واقع بیرون اومده و چاپ شده در حوزه تاریخ شفاهی، چون دهه در واقع 80 اوج حوزه نشست‌های تاریخ شفاهی ما هست که زیر نظر انجمن تاریخ شفاهی ایران که سایتش هم دوستان سرچ کنن هفته‌نامه الکترونیک هر هفته چاپ می‌کنن.
بله.
و در اختیار قرار میدن. من با توجه به اینکه رویکرد مباحث نظری در این حوزه در این رویکرد علمی ضعیف بود، سعی کردم بیشتر رو مباحث نظری کار کنم. برای همین به این رسیدم که چون ما در ارتباط با انسان‌ها تحقیقمون هست و در ارتباط با اسناد، کاغذ، نمونه مهرها، همونجوری که گفتم سکه و بناها نیست، روی کرده به اصطلاح روش تحقیق در مورد انسان کاملا یه روی کرده کیفی هست. در واقع ما با استفاده از روش کیفی میتونیم تجربیات زندگی رو که از انسان‌ها در اثر مصاحبه ثبت و ضبط میکنیم بهش معنی ببخشیم. و در نتیجه چون روش های کمی دیگه الزاماً اونطوری جواب نمیده در حوزه مصاحبه طرف شفایی، البته شاید در بروندادش در تحلیل روایت ها از روش های کمی هم استفاده بکنیم، ولی عمدتاً من کاری که کردم روش تحقیق کیفی رو بر روی حوزه طرف شفایی منطبق کردم و با استفاده از اون سعی کردم حوزه طرف شفایی رو روشمند کنم. بر همین بیشتر بخش های کتاب شامل رویکرد یه توضیح راجع به بخش روش تحقیق کیفی در طرف شفاهی دادم، بعد بحث های سنت شفاهی و خاطر نگاری رو تبیین کردم، بعد رفتم سر مصاحبه ها رو گام به گام، یعنی از اصول اولیه روش مصاحبه تا ریخشناسی مصاحبه، ماهیت مصاحبه، مراحل مصاحبه، همه اینها رو و زمین سازی های مصاحبه، همه اینها رو کاملا توضیح دادم. بعد رو بحث تدوین بخشی رو پرداختم، ولی در جای جای این بحث های نظری از تجارب خودم در حوزه تاریخ شفاهی که همون تاریخ زنان باشه، تاریخ شفاهی زنان انقلاب اسلامی که متاسفانه هنوزم چاپ نشده، من که نشه آثار امام، من زیر نظر اینها این رو در واقع کار کردم و با 30 نفر از زنان قبل و بعد از انقلاب که جزء فعالان زنان بودن، که 10 نفر اولشون از زنان سیاسی و زندانی هستن که شکنجه شدن، بسیار آزار دیدن و بسیار زیادن این زنان و بانوان، ولی من 10 نفر اول تدوین کردم که حالا گفتن زیر چاپ به حالا انشاءالله که به زودی چاپ بشه و بیاد بیرون، ولی 20 نفر دیگر هم به صورت فایلای به اصطلاح شنیداری همون ضبط شده خدمتشون تحویل دادم. من بنابر اون تجربه خودم تونستم که خب این کتاب رو هم از نظر نظری یه جوری بین حوزه عمل و نظر تلفیق ایجاد کنم و البته بخش زبان بدنش هم به نظر خودم جزء یکی از نکات حالا خاص و بدی بودش که من از حوزه زبانشناسی وام گرفتم و مطابق بر حوزه تاریخ شفاهی گذاشتم، برای اینکه افرادی که باشون مصاحبه می‌کنیم بتونیم، اگر چون بحث‌های فرازبان خیلی مهمه، یعنی بادی لنگویج زبان بدن یه سری پیام‌ها رو در واقع به صورت اغلب پیام‌ها رو به ما منتقل میکنه و ما میتونیم حتی در جاهایی برای صحت و سقم روایت ها به همین زبان بدن افراد هم تا حدودی در واقع به اصطلاح متکی باشیم، ولی کلن بحث روایت های تاریخ شفاهی، بحث اعتبار و رواییش که همیشه جای سوال داره، از طریق مطابقه روایت های گوناگون در از اون کنشگرانی که در حوزه که مصاحبه های تحولات شرکت دارن امکان پذیر هستش.
خیلی متشکرم از شما خانم توکلی، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از خانم از شما خسته خانم بیانی و دستان کارون رادیو.
زنده باشید، خدا نگهدار. لحظاتی قبل گفتگوی من رو شنیدید با خانم دکتر فائزه توکلین، نویسنده کتاب تاریخ شفاهی، مباحث نظری و روش شناسی. اما قسمت‌هایی از کتاب رو انتخاب کردم تا برای شما بخونم. اولین گویندگان تاریخ شفاهی مردمی بودند که در اوقات فراغت دور آتش می نشستند و از تجربیات خود و خاطرات گذشتگان تا جایی که به خاطر داشتند می گفتند. این تنها راه انتقال و حفظ تاریخ بود. در بسیاری از تمدن‌ها گویندگان تاریخ مقام بالایی داشتند. بسیاری از مهمترین منابع تاریخی به این شیوه نگارش یافتند. یادآوری این نکته مهم است که بدانیم تاریخ چیست. تاریخ فقط آن چیزی نیست که در مکتوبات، نامه‌ها یا کتاب‌ها پیدا می‌شود، بلکه تاریخ در ذهن افرادی است که شاهد اتفاقاتی در مقطع تاریخی مهمی از زندگیشان بوده یا خود مستقیم در متن تحولات شرکت داشتند. مکتوبات تاریخی اغلب داستان فاتحان و قدرتمندان تاریخ است، نه زیردستان و ضعیفان. خیلی متشکرم از اینکه این هفته هم همراه من بودید. امیدوارم که معرفی این کتاب راه سخت پژوهش رو برای پژوهشگران حوزه تاریخ شفاهی هموار کنه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سهم ما از طبیعت محدود است، آن را به قدر نیاز استفاده نمایید. رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ.
بله، یکی از تصمیمای خوبی که تو سال نو میتونیم بگیریم توجه بیشتر به طبیعت و تلاش برای حفظ این سرمایه همگانی و ضروری برای زیست بشره. حالا در کنار شما به سکوت کتاب گوش می سپاریم.
سکوت کتاب.
به نام خداوند جان و خرد. با سلام، شکر خدا، با قسمت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب کاریست از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ که به بررسی مسائل مختلف حوزه نشر کتاب در کشور از جمله پدیده مذموم قاچاق کتاب و مسائل توزیع کتاب می‌پردازد. من علیرضا بهرامی، مجری کارشناس سکوت کتاب، در این نوبت از برنامه در خدمت جناب آقای مجید تیموری هستم، شاعر و کارشناس ارشد فروش کتاب. آقای تیموری خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت حضرت عالی و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز در سراسر ایران عزیزمان.
خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون. آقای تیموری، من در وجه نخست شما رو شاعر و نویسنده میشناسم، یعنی مؤلف. اجازه بدین از همین وجه هم ورود پیدا بکنیم. با توجه به اینکه آثاری هم از شما خوندم یا در نوبت خوانش قرار دارن، از جمله خودکشی دست جمعی نهنگ‌ها، مجموع شعر شما، گورکن‌ها گریه هایشان را عمیق‌تر حفر میکنن، مجموع شعر دیگری از شما، و همینطور مجموع داستان جزیره‌ای برای تبعید کاغذپاره‌ها، آثار مستقلی که علاوه بر آثار اشتراکی و دیگر آثاری که از شما به انتشار رسیده. چطور شد که اصلا حوزه کتاب رو انتخاب کردید، چه به عنوان مؤلف چه به عنوان دست‌اندرکاری که قرار هست که مشغلش و امرار معاشش با حوزه کتاب و صنعت نشر باشه؟
سال 1372 بود که من به فعالیت شعر در کرج پرداختم.
بله.
از همون موقع بعد که وارد دانشگاه شدم، لیسانس ادبیات گرفتم، همیشه دغدغه‌ام این بود که تو حوزه کتاب کار کنم.
اون موقع کرج هم یک در واقع یک پایگاهی بود برای گروه‌های مدرن حوزه ادبیات با زیرساختایی که از گذشته داشتن، آقای گلشن کردستانی و جلسه هایی که اونجا برگزار می شد، و نسل تاثیرگذاری از دهه 70 کرج ما داریم در حوزه ادبیات.
دقیقا هم در حوزه غزل این اتفاق توی کرج افتاده بود، هم در حوزه شعر سپید. دو تا افرادی بودن که واقعا فعالیت حرفه‌ای می‌کردن و واقعا تاثیرگذار بودن. تو هر حوزه‌ای می‌تونیم اسم‌های نام ببریم که تو این حوزه فعالیت داشتن. من از سال 1376 در شهر کتاب مشغول به کار شدم.
یعنی اول مؤلف بودید به عنوان پدید آورنده اثر ادبی، بعد تصمیمتون این شد که در حوزه فعالیت بکنید که به این علاقه شخصیتون ارتباط داشته باشه دیگه. پس وارد شغل کتاب فروشی شدید.
بله دقیقا. البته من تو ابتدا به ساکن توی ساختار شهر کتاب توی کتاب فروشی نبودم، توی دفتر مرکزی بودم.
بله.
سالها تو حوزه‌های مختلف شهر کتاب فعالیت کردم. 5 سال آخر هم مدیر برندینگ شهر کتاب بودم، هم مدیر فروشگاهی در اونجا بودم. بعد سال 92 از مجموعه شهر کتاب جدا شدم.
خب یه مقدار جالب‌تر شد اینکه شما در حوزه فعالیتی نشر مشغول شدید، بعد بین اونها انتخاب کردید که تخصصتون و مطالعاتتون که میدونم که در این زمینه سعی کردید همیشه با اتفاقهای روز دنیا همراه باشید رو متمرکز کردید بر حوزه فروش. این در حالی است که عموماً اینطور فکر نمی‌کنن، حتی اونهایی هم که به عنوان فروشنده کتاب وارد مجموعه میشن معمولاً هدفشون این هستش که به اون بخش‌های مدیریتی و اجرایی وارد بشن، هرچند شما در بخش‌های مدیریتی بود که علاقتون رو نشون دادید که در حوزه فروش کتاب باشه.
عرض به حضورتون که اگر بخوام به صورت تخصصی به حوزه کتاب مخصوصا در حوزه فروش بپردازم، اولین نکته‌ای که به نظر من قابل اعتناس این که صنف ما یعنی صنف کتاب فروش ها یک صنف فرسود است. به زعم من باید صاحبان سرمایه و مدیران مجموعه های متفاوت با نگرش امروزی به این صنف نگاه کن. به واسطه همین هست که متوجه میشیم کتاب فروشه های کوچک در حال از بین رفتن هستن، به واسطه این که نخواستن خودشون تغییر اساسی در دیدگاهشون ایجاد کنن تا بتونن با سازوکارهای جدید فعالیت و کسب و کارشون رو نجات بدن. من همیشه قائل به این هستم که کسب و کارهای فرهنگی نیز باید با نگرش‌های جدید مدیریتی انجام بشه و به این معتقدم با این نگرش جدید موفقیت حاصل میشه، هم در حوزه نشر هم در حوزه کتاب فروشی.
خب موضوع بحثمون خیلی جذاب و جذابتر داره میشه. سری بزنیم به اتاق فرمان، در بازگشت همین بحث رو ادامه خواهیم داد. بسیار متشکرم آقای تیموری. دریچه ای رو باز کردید در این نوبت از برنامه سکوت کتاب، مبنی بر این که حوزه فروش کتاب در واقع یکی از شاخه‌های علمی است که در دنیای امروز درش متمرکز هستن به عنوان یکی از زیرشاخه‌های مدیریت و خیلی در واقع حساب شده و فنی درش به تولید ایده میپردازن، نظریه پردازی میکنن و همون چیزی که ما فکر میکنیم که به شکل سنتی هستش که یک کتابی رو در مواجهه با یک مشتری به فروش میرسونیم، لایه‌های مختلف علمی داره. تو این زمینه یه خورده ما و شنوندگانمون رو بیشتر آشنا بکنید با اون چیزی که در دنیای امروز در حوزه فروش کتاب میگذره.
من میتونم از اینجا ورود پیدا کنم که بخوایم این حوزه رو کمی آسیب شناسی کنیم و بگیم چقدر این ساختارها و زیربناهامون دچار مشکل هست، به اینها بپردازیم، بیانشون کنیم تا بتونیم شفافتر وضعیت موجود و مورد بررسی قرار بدیم.
خب الان عقب موندگی ما مثلا در حوزه فروش کتاب چی هست نسبت به اونچه که در دنیای امروز میگذره؟
اولین عنصری که به زعم من خیلی مهمه این که ما اتحادیه کتاب فروشان مستقل نداریم. یعنی اتحادیه ما حتی در قسمت عمده ای از شهرستان ها اگر بخواد کتاب فروشی افتتاح بشه باید بره از اتحادیه لوازم و تحریرا بیاد مجوز بگیره تا بتونه کتاب فروشی رو باز کنه. توی اتحادیه
چرا نداریم؟ یعنی این همه سال این مطالبه به وجود نیومده؟
دقیقاً
بخش های دولتی، نیمه دولتی یا خصوصی به این صرافت نیفتادن که ما باید در این زمینه یک شبکه ملی ایجاد بکنیم که در هر شهری، همونطور که اتحادیه مثلا صنف محترم نانوایان رو داریم، طباخی ها رو داریم، اتحادیه کتاب فروشان رو هم داشته باشه.
دقیقاً یکی از موضوعاتی که ما سالها داریم بیان میکنیم این که اتحادیه ناشران و کتاب فروشان مجزا بشه و برای خودش یک صنف مستقلی بشه تا بخواد سازگارهای مناسب رو برای خودش ایجاد کنه رو همیشه گفتیم، ولی متاسفانه سیاست گذاری کلی که باید صورت بگیره تا حالا صورت نگرفته.
در تهران که اینطور نیستش، ما الان اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران رو داریم، درسته؟
بله، ولی متاسفانه تو قسمت عمده ای از شهرستان ها ما اتحادیه کتاب فروشان رو نداریم.
و یه نکته همین هستش که اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران در مواجهه با بخش های دولتی خیلی وقتا سیاست گذاری کلی رو برای کل کشور انجام میده.
این درسته، ولی همون سیاست گذاری هم تصورم اینه که اثر بخش نیست.
همین میخوام ببینم آیا این یه ایراده که
آره دقیقاً همین، یعنی
تهرانمون برای مثلا خاش بخواد سیاست گذاری بکنه.
بحث اینه که اون ساختاری که باید اتحادیه کلی ایجاد بشه اون ساختار اساسی رو نداره. تصورم بر اینه که باید اتحادیه بازبینی مجدد صورت بگیره توش، و نهادهای تاثیرگذار و سیاستگذارهای فرهنگی هم باید یک سیاست جامع و کامل در حوزه کتاب داشته باشن تا اثر بخشی لازم رو داشته باشه. ما متوجه میشیم بعضی موقع نهادهای تصمیم گیرنده و سازمانها کارهایی که انجام میدن، طرحهایی که دارن، هم به موازات همدیگه است و گاهی متوجه میشه در تقابل همدیگه قرار میگیره. بله. یعنی این طرحها با بودجه‌های دولتی و نیمه دولتی اجرا میشه ولی متاسفانه اثر بخشی لازم و ندارد هیچ، گاهی اوقات به ضرر این سیستم به پایان میرسه. یکی از مشکلاتی که ما همچنان تو این صنف داریم به واسطه این بحث نظارتیه. بحث نظارتی که میتونه حاکم بشه این آسیب شناسی رو بشناسه تا بتونه به این صنف کمک کنه. قسمت عمده‌ای چیزی که من مشاهده کردم در تمام این سالها اینه که نهادهای تصمیم گیرنده و سازمانهای دولتی و غیر دولتی میان از مشاورها و کسانی استفاده میکنن که مدام دارن برنامه‌های قبلی و با شکلی دیگر با تغییر بسیار کوچکی دارن اجرا میکنن. یعنی نمیشینن یک برنامه جامع و کامل بنویسن و از تجربه های شکست خورده قبلی حداقل اون تجربه ها رو دوباره تجربه نکنن. موزل ما اینه که قسمت عمده ای از این تجربه ها گاهن انجام شده، شکست خورده، فقط میان با یک ذره زاویه دید، با یک ذره مثلا تغییر شکل کوچیک باز همون برنامه رو اجرا میکنن و در نهایت اون اثر بخش لازم اتفاق نمیفته.
سپاسگزارم پس از رفت و برگشتی به اتاق فرمان و اینکه ببینیم همکاران محترممون چه تدارک دیدن، بحث رو حتما با همین نقطه پایانی ادامه خواهیم داد. خب گفتگوی امروز برنامه سکوت کتاب رو با جناب آقای مجید تیموری، شاعر، نویسنده و کارشناس ارشد حوزه کتاب فروشی ادامه میدیم. آقای تیموری، داشتید ارزیابی میکردید و برمیشمردید آسیب‌های حوزه صنف کتابفروشی کشور رو که قطعاً در سرنوشت صنعت نشر و همینطور سرانه مطالعه ما تأثیر گذارد.
من در تمام این سالهایی که دارم تو این حوزه فعالیت میکنم هنوز هیچ نرم افزار جامع و کاملی در حوزه کتاب مشاهده نکردم.
یکی دو تا نرم افزار